سبحانك سبحانك سبحانك
کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هم دو قل هول کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الغفور الرحیم. دوستان همراه سلام، جمعه شبی دیگر گرد هم میاییم تا در قالب یک برنامه رادیویی به نام کیمیای وصال از درس‌های عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی بهره ببریم. در دو برنامه قبل توصیه‌های استاد را در راه سلوک عبودی شنیدیم. در این دو برنامه استاد به سالکان سفارش کردند که به احکام و دستورات اولیاء دین متعهد و متعبد باشید، زیرا درک آنچه از طریق وحی می‌رسد شعور بالاتری می‌خواهد و در حیطه عقل و مشاعر دنیوی نیست. توصیه دوم این بود که دعا کنیم که خدای تعالی ما را از معارین قرار ندهد. استاد معنای معارین را بیان کردند و اینکه این خطر به صورت جدی همه ما را تهدید می کند. در این برنامه استاد علاوه بر تأکید بر کسب معرفت و اثر آن بر سلوک به مراتب فهم آیات قرآن اشاره می کنند و مستند به آیات کریمه به این اصل می رسند که همه افراد به هدایت‌های مخصوص ربوبی از راه قرآن و روایات نائل نمی شوند و برای کسب معرفت مجاهدت علمی و عملی لازم است. با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا به شما فهم در قرآن عنایت کند، حالا بفهماند را اگر در تعبیر دیگر حاصل باز بکنیم، خدا بفهماند قرآن را به شما در حدی که برای شما و ما امکان دارد، البته بفهماند و طوری بکند که شما از قرآن غیر از اون چی که یعنی بالاتر، کاملتر، عمیق‌تر از آن چی که الان قرآن به گوش شما میخورد میفهمید بفهمید. وقتی قرآن تلاوت میکنید قرآن به شما هدایت ها داشته باشد که قبلا نداشت، با شما حرف ها بزند که قبلا نمی زد، وقتی روایات می کنید همینطور، وقتی دعاهای حضرات معصوم صلوات الله مجمعین را می خوانید همینطور. بخواهید که از قرآن در مرحله اول و در اصل و در روایات و از روایات و دعاها بفهمید حقایق را، خدا فهم روز بکنه به شما. نمی دارم شما خودتون حالا صحبت ها شده یا به فکر شما رسیده است، در قرآن اونقدر آیات هست که همین ما و شما میخوانیم و اشارت ها دارد که از اون اشارت ها همینطور میگذاریم بیش نمیفهمیم چی میگه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل چی؟ هدن للمهتدین. این کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه که ریبی درش نیست، خودن للمتقین، هدایت هست برای متقین. خب برای من و شما چطور مفهومش چی میشه؟ این کلام خداست نابود وقتی این که خودند المتقین غیر از این است بگید خودند لناس، خودند لناس با خودند المتقین فرق میکنه یا نمیکنه؟ مهمه رو بروی وصف آورده از مسئله را، موضوع را و برد را و محمول را. هدایت از راه متقین یعنی اگر من شما از متقین نبودیم که نیستیم، بر اساسی که خود قرآن میبینیم متقین را طوری توصیف میکند که ما نیستیم، طبعا اون هدایتی که قرآن اینجا میگه برای متقین میآورد و متقین از قرآن برداشت میکنن میفهمن برای من و شما چیه؟ میآورد یا نمیآورد؟ نمیآورد یعنی اصلا ما نمیفهمیم اونی را که متقین از قرآن میفهمن. قرآن به ما اون پیام را نمی آورد که به متقین می آورد. کلمات قرآن، حروف قرآن، آیاتش، ترکیباتش، اشاراتش، رموزش با ما اون حرف را نمی زند که با متقین می زند. این معنیش این است که بمید. خب این آیات را، این آیه را مثلا ما می خوانیم می زنیم و فکر نمی کنیم که چی می خواد بگیم. یا مثلا بعضی از آیات را که من در اینجا در این باب نوشتم یکی دو تاشو میدم به شما بنویسی. البته گفتم آیات زیاد است، یعنی در این باب آیات زیاد است. شما قرآن را بخوانید بعد از اینکه این تذکر را خوب اگر فهمیدید در این باب فکر میکنید میبینید که عجب عالمی است و ما بسیار غافل بودیم. اصلا ما فکر میکردیم ما قرآن را میفهمید، گویند که قرآن را فهمیدن مراتب داشته. ما در مرتبه اول در حد یک مثلا ترجمه ساده، تفسیر ساده و یک معنای ظاهر بسیار ظاهر و روشن چیزی از قرآن میفهمیم. اصل پیام های قرآن و حقایق قرآن، دقایق قرآن از ما محجوب است، چون خود قرآن میگه است به همه داده نمیشود، همه نمیفهمند. هدن للمتقین زیاد در قرآن میخوانید که مثلا و هدن و رحمتون للمؤمنین. وقتی مؤمنین را میبینید اصافش چیه؟ میبینید که مؤمنین که قرآن میگه مؤمنین هستن، ما نیستیم. باز اون هدایت رحمت به ما نمیاد. آیه هست بکیده مورد از این آیات من میگم فقط از باب نمومن. ببینید در آیه 15 مائده میفرماید یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خود دفت کنید از خدا هم میخواد همون کلام من عرض میکنم را خوب بفهمید، چون من میترسم از این که همیشه میترسیم و این واقعیت هست. اون چی که از حقایق گوش ما میخورد که امکان دارد ما را بیدار بکند، وجود موجود در وجود ما مانع از اون باشد که تا اونها را ما بفهمید. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات ایلن نور به ازنه و یهدی هملا سراط مستقیم. یهدی به الله قبلن در آیه قبل سخن از قرآن گذشته، به زمیرش برمیگرده به قرآن. یهدی به الله هدایت میخواد، ترجمه شده دقت بکنید، یهدی به الله هدایت میکند به وسیله قرآن خدا، به وسیله قرآن خدا چی کسانی را هدایت میکند؟ من تبع رضوانه، اون کسانی را که به دنبال رضوان خدا باشند، طالب رضوان باشند. خب اینجا اولا خود شما جواب بدید بگم ببینیم که این جهدی به الله مطلق شد یا متوجه جمع خاصی شد؟ متوجه جمع خاصی شد با این عنوان که من اتبع رضوانه، هدایت میکند خدا به وسیله قرآن کسانی را که تابع رضوان هستند و به دنبال رضوان هستند. به کجا هدایت می کنند؟ به وسیله قرآن سبل السلام، به راه های سلام. همین البته جای تأمل است، یعنی جای دقت است که چی می خواهد بگیم. کلام خداست دیگاه. من میگم که متاسفانه می بینید که این دیوان ها که برای شعرا هست از مثنوی، از حافظ و امثال این ها، مخصوصا این دوتا اونقدر شروع و تفاصیل و تفاصیل برای اینها نوشتن، این کلمه، این اشاره، اون رمز و کجا اشاره است، ولی به قرآن میرسن. حالا این هم یکی از گرفتاری هاست، خبری از این شرح و تفسیرهای طولانی و دقت روی اشارت ها و نکته ها نیست. به روایاتی میرسیم که مصیبته. به دعاها که میرسه مصیبت. چطور شده این همه شعرا و عرفا دیوانها که دارن اشعارش گفتن، این همه شعرها و تفسیرها و تفسیرها که اینا هرچی اگر گرفته باشند از قرآن و روایات از دعاها گرفتن، ولی الان دعاهای ما شعر و تفسیر خوب نداره، مثل شعر و تفسیر لاعقل داشته باشند نداره. اینو برای این گفتم این آیه که نام خوندیم روی تک تک اشارات و کلماتش میشود جلسات طولانی، حالا میشود اون اندازه که ماها میفهمیم صحبت کردی چی میخواد بگیر. و الان من نمیخوام اون صحبت ها را بکنم، فقط این نکته را میخوام متوجه باشید. یهدی به الله، خدا هدایت، کلام خداست، حساب شده از خود بده بکنید. هدایت میکند خدا به وسیله قرآن کسانی را که تابع رضوان هستند به راه های سلام. اولا راه های سلام چیه؟ راه های سلام یعنی اون راه ها که در سیر و عبودی انسان را از مخاطر و محالک نجات میدهد، به اون باد سلام و الله یدعو الى دار سلام، به اون دار سلام که جوار قرب حق است و تجلیگاه اسم سلام حق است، هدایت میکند و انسان را به عالم سلام وارد میکند، از مسیر سلام پیش میبرد به دار سلام میرساند. این البته بیش از این من نمیتوانم بگم. اگر خدا شما را یه وقتی به مسالک غیبی در عبودیت هدایت کرد، اون وقت میفهمید شغل سلام چیه. الان من و شما اگر بخواد بدانه در کجا میرویم، خودمون نمیدانیم در سبول چی میرویم. اگر گفتی در سبول مخاطر و محالکش خودمون نمیفهمیم. سبول هست، مجموعاً یک صراط داریم، ولی این صراط دارای ابعاد است، دارای همون ابعاد باید بگیم دیگه، بیش از این به جمله نمیاد. ببینید در عالم فکر، در عالم فکر انسان چه جور فکر میکنه؟ فکر من و شما 24 ساعت مشغول است، مشغول نیست؟ مشغول هستیم. دل 24 ساعت مشغول است، حافظه 24 ساعت مشغول است، مشاعر درونی کلن 24 ساعت مشغول هستند، مشاعر ظاهری مشغول هستند، اعضا و جوارح مشغول هستند. لحظه ای نیست جز اون موقعی که خواب است، اگر اون خواب را بتوانیم استثناء بکنیم، که این مشاعر ظاهر و باطن کار نکنند. برای هر کدوم از اینها یک راه سلامی هست و یک راه چی؟ و یک راه گفتی؟ یک راه هلاکت. اصلا فکر ما چجور باید 24 ساعت کار بکنند، این یک سبیل سلام دارد و یک سبیل مهلکه. و در هر صورت آیه میگه که خدا به راه های سلام، فکر باید در راه سلام پیش برود، دل همونطور، چشم همونطور، گوش همونطور، تمام مشاعر ظاهر باطن دل همه باید در مسیر سلام باشن تا به دار سلام برسانند انسان را. سبل السلام، خود تحکیل میکنم به شما رفید از اینجا فکر میکنید ما یک راه بیشتر نداریم که اهدن از صراط مستقیم. اما در قرآن این در جاهای مکرر آمده در این حال که صراط مستقیم است، اما سبل السلام یا بلذین جاهد و بینا لنهدین نهار بوله، اما سبول مطرح هست، این سبول در سبیل است، این سبول در صراط است، اینا ابعاد صراط است که لحاظ اون اجمالا اشاره کردن. قرآن هدایت میکند کسانی را که تابع رضوان هستن به راه های سلام. خب به راه های سلام الان از جمله برمیاد که من و شما را هم هدایت میکند یا فقط به عده ای را؟ بله؟ ادهشون من و شما تابع رضوان نیستیم، قیبا قیب کن یعنی اونها که رو به خدا آوردن، ساله که به معنی کلمه هستند و طالبند، شب و روز در طلب رضوانند، در تمام حرکات و سکنات چون رضوان حق را مراعات می کنند، در طلب رضوانند و رضوان من الله اکبر. این جمع که جمع خاصی هستند و بسیار کم و توفید بالای سرکست داشته باشد، شب و روز طالب رضوان باشد، یعنی در لحظه ها که میگذرد در محضر حق، در حضرت حق، تمام حرکات و سکناتش را دقیقا منطبق با رضوان او کند، فقط چشمش دوخته به رضای او باشد، این فکر را میکند ببیند رضای او هست یا نه، این حرف را میزند رضای او هست یا نه، این نیت را میکند رضای او هست یا نه، مراقبه دیگه، مراقبت میکند در محضر حق به جانب رضوان و شب روز طالب رضوان باشد. این یک مرحله نسبتا بالا است در سلوک عبودی. خب حالا این آیه میگه خدا این جمع را به سبول سلام هدایت میکند، یعنی من و شما را نه، و ثانی یعنی این که اون هدایتی که برای طالبین رضوان میآورد یک هدایت های مخصوصی است. خود دقت کنید، اونها از قرآن چیزی اخذ میکنن که من و شما اون را اخذ کیه نمی کنیم و نمی فهمیم مثلا از قرآن. دقت میکنید، و همین بچه ها میگم میگم شما هیچ فکر کردید حضرت امیر صلوات الله علیه چرا شبها اونجور از خوف و خشیت ناله میکرد؟ بیجا بود، بیجا بود. اگر بگیم بیجا بود که باید خودمون بخندیم. این که هر شب اونطور میترسید و از خشیت و خوف به سر میفتاد، چیزی میفهمید و چیزها میفهمید که من و شما نمیفهمید. از کجا میفهمید اونها را؟ اگر گفتی از کجا میفهمید؟ از قرآن. از قرآن چیزها میفهمید. خودش هم در جای فرموده اشاره کرده به، یعنی بیانش طور سرنه هم علامه این را در اون اوائل جلد اول ارمیزان شده است. الا میفرماد بگر این که در بابو کدش رو فرماید خدا به کسی فهم در قرآن میدهد. یعنی فوری الان اون باید بیان این جملاتش یادم است. فوری فرماد یعنی خلاصه در باب تذکر و نعمت حق میفرماد بگرد میخواد بگرد که خدا من فهم قرآن داده است. اونی که حضرت امیر در دل شب میفهمید و بر اساس اون فهمش، یعنی همیشه میفهمید بر اساس اون فهمش در دل شب اون حالات میفتاد، این اساس تا چیزها میفهمید که اون حالت را میآورد. این از قرآن بود. قرآن به او حقایق به حضرت علی و به دل حضرت علی میرید که این حقایق به دیگران نیست. البته تابعین رضوان هم در درجات مختلف از هدایت های قرآن برخوردار میشن. خب و یخرج هم من از ظلمات الانور، خدا تابعین رضوان را به وسیله قرآن هدایت میکند و اونها را از ظلمات به نور خارج میکند به اذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم، و طالبین رضوان را خدا به وسیله قرآن هدایت میکند به چی؟ به صراط مستقیم. خب این یک آیه است. ببینید آیه خوب گفت که قرآن به هر کس هر هدایت را نمی آورد. این آیه اول را که لاری به فیودن متقیم فراموش نکنید. حالا بعدن هر همو جمع میکنم که چی میخوام بگم. اول در این مسیر با شما صحبت میکنم که باید به دنبال کسب معرفت بود. گفتم اول دعا بکنید خدا به شما معرفت بده. هست ثانیا میخوام بگم که معرفت چیزی نیست که به آسانی بشود نائل شد. اگر ما بخواهیم از قرآن و روایات و دعاها چیزی بفهمیم باید از راهش وارد بشویم بفهمیم. خب این را بگم اول آیاتش رو میخوانم یکی دو مورد. البته خب آیه پنج سوره بسط را به شما بخوانم و من ازل و البته قسمتی از آیه پنجاه سوره بسط هست، پنج نه پنجاه سوره بسط هست. و من ازل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله، کیست در ضلالت بیشتر باشد از اون کسی که تبعیت از هوای خودش میکند و هدایت های الهی را تبعیت نمیکند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم را هدایت نمیکند. از این آیه ببینید چه میفهمید؟ کسی که تابع هوای خودش باشد نه تابع هدایت های پروردگار متعال، خدا اونها را هدایت نمی کند. صاف مفهوم آیه این است که هر چی من و شما به دنبال هوای خود باشیم در هر مرتبه از هواهای نفسانی خود تبعیت میکنیم و از هدایت های الهی چه هستیم محروم هستیم. این هم هشدار داد. اون آیه اول که می‌خوندیم، آیه اول اول گفت قرآن هدایت ها می آورد برای متقین، آیه دوم گفت قرآن هدایت ها می آورد یا خدا از قرآن هدایت ها می آورد به وسیله قرآن هدایت ها می آورد برای کسان که تابع رضوان هستند، اونجا متقین، اینجا تابع رضوان. این آیه هم گفت که هدایت های از خدا میاد اما از اون محروم هستند تابعین هوا، یعنی اون هدایت های الهی کسی پاد بهرمند میشه باید از هوا چی بکنه؟ دست بده. یک آیه دیگر هم بخونم که باید بکنم. 27 سوره رعد و 28 و 29. حالا من فقط یکیشو میخوانم، شما رفتی که دفت کنید هر سی تا آیه با هم هستن. قول، البته این آیه که بیسترده است قسمتی شما میخوانم. قول ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. بگو ای پیغمبر، ای رسول، خدا به زلالت میاندازد کسی را، در زلالت پیش میبرد کسی را که میخواهد و هدایت میکند به سوی خودش. من اناب، کسی را که دارای انابه باشد. خب این هم هدایت را برد روی چی؟ روی انابه. انابه را صاف اگر بخواهم بگیم که بفهمه که من و شما نداریم، خب اینا را که اون سه مورد اول فهمیدی که من و شما شاهده از اونها نیست، نه از متقی نیست، نه از تابعین رزوان و الحمدلله از سومی بودیم که تابعین چی بودیم؟ هوا بودیم که اون هرمان می آبود. الحمدلله البته به اون با دردمندی بود گفتم الحمدلله، گرچه در هر چی که خدا قضاش پیشا بوده از الحمدلله. از کنم که حالا این جمله بود گفتم و شما لابد فهمه میشید. مایه میگد که این آیه خودم میگد که خدا در زلالت پیش ببرد کسی بهت میخواد و هدایت میکنه بسید خودش. من اناب، اون چرا که در اناب است. انابه، انابه یعنی اجماله میخواد منیب را، انابه را معنی بکنید کسی که برگردد توبه بکند و شب و روز همتش مصروف به عبودیت باشد، مجاهدت در عبادت کنه. انابه یعنی رجع الالله، رو به خدا بیاورد دیگه، شب و روزش در طلب قرب و جوار و قرب اینها باشد، توبه بکند و برگردد از معصیت، از جهالت و از اون چی که باید برگردد، برگردد در حال بازگشت به سوی خدا باشد. این انابه است. این یکی از مقامات منازل هست در سلوک عبودی. این آیه میگه خدا اون کسانی را که در انابه هستن هدایت میکنه. خب غیر منیب ها را چی تو؟ غیر منیب. و از این آیات سیاده که چی میگه؟ که میگه هدایت های مخصوص از قرآن، از روایات، از دعاها و در اصل از خدا، از راه قرآن و روایات خدا، هدایت های مخصوص را و هدایت های ربوبی را هر کسی نایل نمیشود. هدایت های ربوبی مراتب دارد و باید در به دست آوردن اونها مجاهدت کرد. روی این حساب من شما را توصیه میکنم، اولا حالا برمیگردم به هر اصل حرف، اولا دعا بکنید که شما کسب خدا به شما معرفت بدهد، ثانیا سعی بکنید که معرفت به دست بیارید. این سعی را شما باید در دو باب داشته باشید. یکی عبارت است از همین بررسی های علمی، مطالعه، دقت، تدبر در قرآن، روایات، دعاها، داشتن جلسات مفید، مطالعه کتاب های مفید، سوال از افرادی که چیزهایی می دانند. این که همون مجاهدت علمی نیدیم که مجاهدت میدیم. یکی به این توصیه می کنم شما را در باب کسب معرفت. دیگر که اصل است، تأکید میکنم به شما اگر میخواهید قرآن با شما حرف بزند، از قرآن بفهمید آنچه را که الان نمیفهمید و دیگران نمیفهمند، باید طریق عبودیت را در پیش بگیرید. اگر طریق عبودیت را در پیش گرفتید، در هر منزلی از منازل عبودیت، در انابه طوری، در انابه طوری، در منزل تقوا طوری و در منزل تبعیت رضوان که طلب رضوان از خوندن طوری، از هدایت های مخصوص خدا برخوردار خواهی شد. توصیه می کنم به شما اگر می خواهید بیدار باشید، مجاهدت عملی را شروع بکنید و الا تا آخر قرآن را نخواهید و نخواهید فهمید. نمی دارم مطلب روشن شد؟ هم مجاهدت علمی و هم مجاهدت عملی. گول نخورید، فکر نکنید شما خود را بود الحمدلله همه تون مانند ما الحمدلله به لحاظ اون توفیقات جزئی که میگن، لابد شما هم مانند ما خودتون را فکر میکنید که ما که ما معمم ها اینطور فکر میکنید که ما در طریق هدایتیم و احیانا تخیل میکنیم که ما در جنتیم و ما نجات یافتیم. اما خب برگردید به قرآن ببینید که آیه پیدا میکنید که به شما بشارت بدهد. توصیه میکنم اگر پیدا کردید به منم بگید که من هم یک مقدار فکرم راحت میشم. برگردید به قرآن، اون تخیل را بگذارید کنار. توهم خودتون را بگذارید کنار. جدن این به صورت جدیست این حرف دیگر برگردید به قرآن. اگر در قرآن هم در حدی که الان میفهمید قرآن را، نه در اون حدهای بالا که بعدها خدا روزی بکند خواهید فهمید، اون وقتی کار مشکلتر خواهد بود. هر چی بفهمید خواهید فهمید که طریق نجات را طی کردن، به نجات رسیدن، به فلاح رسیدن مشکلتر است. اما در همین حدی که الان میفهمید، اگر در قرآن شما بر اساس فهم فعلی خودتون آیه پیدا کردید که اون آیه به شما شامل می شود و شما را هم وعده نجات می دهد، اگر پیدا کردید ولو به وسیله سفارش باشد به منم ابلاغ بکنید که کدوم آیه است که بشارت نجات اخروی را می دهد اما به شما هم شامل باشد، به ما هم شامل باشد. اگر آیه پیدا کردید مرحوم حاج رضا جهادآقا ملکی اولین کسی است که این چیز را مطرح کرده است. بعد از اون کسانی که بیدار بودن به خودشون آوردن. ایشون در نوشته هاشون مطلبت مرحوم علامه هم مرد این مکرر این را من حضورن در محضرشون به صورت خصوصی که اون هم طوری می گفتن که ایشون خودشون متزلزل بودن و مضطرب بودن، همیشه نگران سخت بودن. می گفتن کدام آیه می توان هست که به ما هم بشارت بدهد که ما هم با وضعی که داریم و با روشی که در پیش گرفته ایم بر اساس اون آیه از نجات یافته ها باشه. بعد آیاتی میخوندن میگفتن خب اون آیات که بشارت نجات میدهد این هاست، اونه چی شرایطی سنگینی میگذرد که به ما شامل نیست. برگردید به قرآن، من و شما فکر میکنیم در راه هستیم، برگردید به قرآن ببینید بر اساس فکر کنید راه نجات شما در راه نجات یافت. اما اصل منظور من این بود که دعا بکنید و مجاهدت علمی و عملی بکنید که بفهمید. اون وقتی که فهمیدید، اون فهم به اذن الله شما را آرام نخواهد گذاشت که به این غفلت و این وضعی که دارید ادامه بدهید. اصلا محال از کسی یه مقدار از قرآن بفهمد و آرام بشیند، مگر این که نفهمد مانند من شما یه تخیلاتی داشته باشه، یه تصویرهای ذهنی و تخیلی ساختگی داشته باشد، به همین وضعی که دارد راحت ادامه بدهد. خیلی فرمید باز من حرفمو تمام میکنم. اگر خود شما گرچون وقتی که بنام داشتیم تمام شدم، شما همینطور بی تنهایی زیاد در حالات حضرت علی برای خودتون یعنی نزد خودتون در حالات حضرت علی زیاد شده، زیاد حجت هست که نماز میخواند اشهد و ان مولانا علی جن حجت الله، همین چون را میگید خودتون به همین چی میگید در ادامه در نماز در چیز ازانو در ادامه میگید حجت هست. در این حجت فکر بکنید، حجت هست. چرا شبها اونجور گریه میکرد و چرا اصلا اون حرفای عامیانه رو میکرد؟ گفتم برخلاف گوش شما هم رسیده. بازم میگم چون این حرف تکرار کردنیست، هرچی تکرار بشود باید گفته بشه. این حرفای عامیانه رو هم به ما میاموخت، اینا رو عوام ها برای اینکه خودشون را فریب بدهن تسل بدهن ساختن، میخواست به ما را میخواست هدایت بود. در دل شب در جوف منزل در جوف شب اونجا گریه بکنه، سخت به سرده بیفته، این خنداور بینید که به ما یاد میداد. این یاد داده هاش در نهج البلاغه در کتب در روایات هست. این حال خودش بود. چه میفهمید اون طور میشد؟ چه میفهمید اون طور میپذیرد؟ اون هم اون حضرت. نتیجه بگیرید که ما چون زیاد نمیفهمیم راحت، اونم زیاد ها اصلا حد و حدود نداره، چون زیاد نمیفهمیم راحتیم، چون زیاد در جهل مرکب بود توریم راحتیم. جهل مرکب اون که داریم فکر میکنیم ما فهمیده ایم. حالا من فکر میکنم من مرغا هستم و شما درس میگم، شما هم لابد فکر میکنید دبیر هست و معلم هست این روی درس میگه، درس دینی نفسه بگیم. این خیال ها نمیزد، خدا باید تناه بود از این تخیل. من الله هستم، میدانم من دبیر دینی و معلم دینی هستم، من جلسچی هستم، من تفسیر میگم، این هم سال اینها من جلسه دارم. این خیال ها اون چی که کرده است به من و شما کرده است جهل مرکب، یعنی نمیدانیم و نمیدانیم هم که نمیدانیم، زیاد نمیدانیم در این راحتی هستیم. حضرت امیر را فراموش نکنید. صلوات باز تحقیل ببینید چی میفهمید اون طور به سعد میفهمید. جدی باشید در کس و نرمید. جدی جدی مجاهدت علمی برنامه هم قرار دید. مجاهدت علمی اصلش هم مجاهدت عمل است. با اون آیه ها که کندان فهمیدید اصلا با مجاهدت علمی اصل هدایت ها را به دست نمی شود آورد، اما با مجاهدت علمی بسیار کار را می شود به دست آورد.
شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز ز نفسی ای پسر به حق پرداز، مگر ز مدت عمر اون چه مونده دریابی که اون چه رفت به غفلت دیگر نیاید با
دوستان. بحث امشب برنامه کیمیای وصال را شنیدیم.